حفظ و نگرش دقیق تر برای حفظ طبیعت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این باره می فرمایند: در پاسداشت و نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت دهید که زمین به منزله مادر شماست. هر کس بر روی آن کار نیک یا بدی انجام دهد گزارش خواهد داد.
ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد. الهام هزار آمد، نوروز مبارک باد. گه ابر گوهر کارید، گه ابر بصر بارید. دولت به دیار آمد، نوروز مبارک باد. رفت از دل ما غمها، سرسبز شد این دنیا. پیغام نگار آمد، نوروز مبارک باد. بنگر تو بسین و شین، چون نعمت فروردین. این عام زیار آمد، نوروز مبارک باد. پرواز سخن اینجاست، گلهای وطن اینجاست. شعرم به شرار آمد، نوروز مبارک باد. از تفت زمین شادم و از شمس چی آبادم. سرما به فرار آمد، نوروز مبارک باد. اندوه شکن ما ایم، عاشق به چمن ما ایم. همدرد قطار آمد، نوروز مبارک باد. دل پاک شد از کینه، شد سینه چو آینه. هم دف خمار آمد، نوروز مبارک باد. صد شور و شرر در دل، آباد شد این محفل. ابیات قطار آمد، نوروز مبارک باد.
ستاره و ما تو آسمون نشستم، با طیف رنگین نور تاق امید و بستم. عید اومده اتاق و هجلی گل ببندین، تبریک به هم بگیم و شادی کنیم بخندیم، شادی کنیم بخندیم. تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک، موسم شادی رسید، عید شما مبارک، عید شما مبارک. آینه و شمدونی رو رو تاخچه ها بذاریم، تا میتونین تو باخچه یاسه و نمش بکاریم. آب و گلاب بپاشیم را به رای کوچه، تازه کنیم دوباره حال و هوای کوچه. تو آسمون پر شده عطر گل و باصدک، موسم شادی رسید، عید شما مبارک، عید شما مبارک. شربت هدیه کنیم به مردم، به چهره ها بباریم بارونی از تبسم. مثل پرنده باید تا آسمون سفر کرد، هر جا رو شب گرفته روشن‌تر از سحر کرد، هر جا رو شب گرفته روشن‌تر از سحر کرد. تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک، موسم شادی رسید، عید شما مبارک، عید شما مبارک. تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک، موسم شادی رسید، عید شما مبارک، عید شما مبارک.
دوستان گرامی، در روز 13 فروردین آرزوی هر انسانی رویش خرمی و سرسبزی در سال جدید برای دیگران است. از این رو مردم در این روز سبزهایی را که رویانده اند با خود به همراه می آورند و آن را به دست آب روان می سپارند تا از روشنی و همراهی بخت و بهروزی در سال جدید بهره‌مند شوند. 13 فروردین روز گرایش روح انسان به طراوت و زیبایی هاست. خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با 14 و آخرین قسمت از این ویژه برنامه ها سپاسگزاریم و آرزو میکنیم هر جا هستید در پناه حق باشید و سال خوب و خوش و پرباری در پیش رو داشته باشید. روز طبیعت را هم گرامی میداریم و امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزهای همگی شما خوبان شنونده، شما بزرگواران گرامی، مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. التماس دعا داریم و امیدواریم در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار عزیزان.
همراهان گرامی، در این لحظه جهان در سالی که گذشت آماده پخش است. مهمانی خانه های گرمی شماست.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی غرب آسیا با موضوع تکثیر مقاومت فلسطینی و هراس رژیم صهیونیستی آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از رخدادهای مهم در منطقه غرب آسیا در یک سال گذشته تکثیر گروه‌های مقاومت فلسطینی در مناطق مختلف بود که هراس شدید رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. ظهور گروه های جدید مقاومت در شهرهای فلسطین در یک سال اخیر به کابوس برای رژیم اشغالگری صهیونیست تبدیل شد. پس از گروه کتیبت و توباس وابسته به سری القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی که در کرانه باختری اعلام موجودیت کرد، گروه فلسطینی جدید موسوم به ارین الاسد نیز با صدور بیانیه موجودیت خود را در کرانه باختری اعلان کرد. این گروه اعلان کرد که مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و تفنگش را که تنها به سمت اشغالگران و شهرک نشینان و مزدورانی که به آنها کمک میکنند نشانه میگیرد و بر زمین نخواهد گذاشت. ارین الاسد گروه مسلحی است که ده ها نیروی مقاومت جدا شده از تشکیلات خودگردان در آن فعالیت دارد و شهرک قدیمی نابلس را به عنوان مقر خود انتخاب کردند و نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست را در هر مکان و وضعیت هدف قرار میدهند. سومین گروه مقاومت فلسطین که در یک سال گذشته تشکیل شد، گروه مقاومت موسوم به گردان اردوگاه عقبت و جبر وابسته به گردانهای الاقسام شاخه نظامی جنبش حماس فلسطین بود که در شهر الریحان اعلام موجودیت کرد. تأسیس این گردان در الریحان از این جهت اهمیت دارد که الریحان در گذشته به شهر آرام در کرانه باختری برای اشغالگران معروف بود. علاوه بر این، تشکیلات گردان در الریحان به منزله خشم این شهر آرام ضد صهیونیست‌ها است، چرا که این شهر تحت محاصره نظامیان رژیم صهیونیستی قرار داشت که این گروه مقاومت تشکیل شد. تکثیر گروه مقاومت در مناطق مختلف فلسطین در یک سال گذشته حاوی پیامدهای مهمی است. پیام نخست این است که اکنون تنها باریکه غزه به مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی معتقد نیست، بلکه کرانه باختری هم به این جنبندی رسیده است که مقاومت تنها راه مقابله با این رژیم است. در واقع تشکیل این سه گروه مقاومت بیانگر مسلح شدن کرانه باختری در کرانه باریکه غزه است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد مبارزه در سرزمین های اشغالی گفت:
در سرزمین های اشغالی یک فراگیری پیدا کرده، یعنی این صرفاً غزه نیست که درگیر میدان مقاومت و مبارزه هست. این مسئله به کرانه باختری هم منتقل شده. شما شاهد این هستید که در فلسطین امروز مثلا برای یک عملیات کوچک صدها فروند راکت و موشک شلیک میشه. درک این معنا که با وجود تمام این حصارهای امنیتی به ظاهر نفوذناپذیر چگونه نهضت فلسطین تونسته خودش رو به انبوهی از موشک‌ها مجهز کنه، این در خیلی مشکل هست. یعنی این معنا واقعا قابل توصیف نیست. خب به دلیل اینکه نمیشه روش‌های دستیابی فلسطینی ها را به این شکل از قدرت بیان هم کرد، این هم بر معمای مسئله اضافه میکنه. این قدرت کاملا منبع درونی داره، اونا توانایی تولید قدرت از داخل پیدا کردن. مفهوم این مسئله اینه که موشک ها هیچ وقت تمام نمیشن. نکته بعدی اینه که فلسطینی ها در این مبارزه به این دوره تکاملی رسیدند که میتونند هر نقطه ای از سرزمین های فلسطین اشغالی که تحت اشغال صهیونیست هاست رو مورد اصابت و هدف قرار بدند. یعنی هیچ حاشیه امنی در هیچ نقطه ای برای رژیم صهیونیستی وجود نداره. وقتی شما حزب الله لبنان رو هم به این معادله اضافه میکنید، متوجه میشید که مثلا صدها هزار موشک میتوانند از شمال و از غرب، یعنی در نوار غزه و در شمال حزب الله، یعنی همه نقاط رژیم صهیونیستی نقطه تلاقی آتشه، اونم نه در یک حجم محدود. این فقط یک جزء از قدرته. اجزای قدرت فلسطین و حزب الله علاوه بر موشک‌ها ارکان بسیار قدرتمندی داره که میتواند در یک نبرد زمینی معادله بقا و ممات را کاملا در کنترل بگیره. نقطه آسیب اصلی اسرائیل نبرد زمینی است. نبرد موشک‌ها هنوز اون نقطه اساسی نبرد نیست. نبرد وقتی به زمین کشیده بشه که در اون انسان‌های شجاع کارآزموده میدان دیده فلسطین و حزب الله در یک آرایش نظامی روی زمین، اون وقت نتیجه نبرد تعیین میشه.
پیام مهم دیگر این است که تشکیلات خودگردان فلسطین دچار اختلاف‌های درونی شد و وزن و جایگاه خود را در فلسطین تا حد زیاد از دست داده است. ارینوسد با مشارکت نفران جدا شده از تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل شده است. تشکیلات خودگردان که در زمان امضای توافق اسلو در سال 1993 قریب 30 سال با رژیم صهیونیستی همکاری اطلاعاتی و امنیتی داشته است و در این مدت خدمات ارزنده را برای صهیونیست‌ها انجام داد. در یک سال گذشته دچار شکاف‌های گسترده هم در رأس قدرت و هم در سطوح پایین تشکیلات شده است. مقامات صهیونیستی برای کنترل وضعیت کرونا باختری به کمک اطلاعاتی و امنیتی تشکیلات نیاز دارند و خود را به آب و آتش می‌زنند تا از بروز شکاف در بدنه این سازمان پیشگیری کنند. اما روند تحولات آنگونه که اشغالگران می‌خواهند پیش نمی‌رود و شکاف در بین مقامات ارشد تشکیلات و همچنین در بین سطوح پایان امنیتی آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود و همین زنگ خطر برای تل اویو است. سردار سلامی در مورد مبارزه گروه‌های مقاومت افزودند:
در هر سطحی درگیر می‌شوند فلسطینی‌ها برترند. مثلا در سیف القدس همه فصائل و گروه‌های فلسطینی درگیر شدند. جهاد بود، حماس بود، کرانه بود، فلسطینی‌های 48 67 همه بودند. که اون پدیده برای اولین بار بود که فلسطینی‌های سرزمین‌های 48 اولین بار وارد این میدان شدند، معادله به هم خورد. اینم یه معمایی جدید. یعنی این مبارزه رو خودش توسعه میده. خودش متکامل میده. خب این اون موقع 12 روز طول کشید. این بار فقط جهاد بود به تنهایی، همونطور که حضرت آقا فرمودن فلسطینی ها فقط گروه جهاد میدان، بقیه حمایت معنوی میکردن ولی هنوز برای ورود زود بود. اگر نبرد توسعه پیدا میکرد قطعا همه گروه های فلسطینی وارد میشدن، ولی خب چون جهاد به تنهایی از پس این مبارزه برمی آمد، بنابراین یک اصلی داریم به نام صرفه‌جویی در قوا. منطقی نیست وقتی جهاد میتونه به تنهایی اسرائیل رو شکست بده، به یک نشانهی بساز از یک قدرت جدید. این خود این نکته خیلی مهم بود که اسرائیل این بار از یک گروه در فلسطین شکست بود، جهاد اسلامی. وقتی بخوان با ارتش‌های کلاسیک از جنس خودشون مقابله کنن قویان، اما وقتی در مقابل گروه‌های جهادی قرار می‌گیرن اینا اصلا انگار که خلع سلاح میشن، یعنی سلاح‌ها تأثیرشون خیلی کم میشه. برای همین من حتی در ملاقاتی که با آقای جناب آقای زیاد نخاله داشتم به ایشون عرض کردم، گفتم این صهیونیست‌ها ضعف‌های ذاتی دارن، وقتی شما دارید قدرت میگیرید این ضعف ها بیشتر خودشان نشون میده.
پیام مهم دیگر این است که گروه های نوظهور مقاومت مجری عملیات های متعدد بودند که در یک سال گذشته در واکنش به جنایت رژیم اشغالگر انجام دادند. به عبارت دیگر اعضای این گروه حراسی از مرگ ندارند و همین موضوع نیز بر خشم و عصبانیت و سردرگمی صهیونیست‌ها افزوده است. این مسئله نگرانی صهیونیست‌ها را دوچندان کرده است و تدابیر امنیتی در سرزمین‌های اشغالی، کرانه باختری و قدس را تشدید کردند تا بتوانند عملیات‌های این گروه‌ها را قبل از اجرای آن خنثی کنند. اما در این زمینه موفقیتی کسب نکردند. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از این موضوع چنان با وحشت افتادند که به شهرک نشینان در کرانه باختری و قدس اشغالی گفتند که سلاح گرم حمل کنند تا در صورت بروز عملیات استشهادی از سوی فلسطینی ها از خود دفاع کنند. تشکیل این گروه ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی مانند گذشته در امان نیست و در مقابل جنایت هایی که انجام می دهند با واکنش های قاطع گروه های مقاومت فلسطین مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر امنیت رژیم صهیونیستی هم بر اثر تقویت قدرت بازدارندگی گروه های مقاومت، هم شکلگیری گروه های جدید و هم چالش های شدید داخل این رژیم نسبت به گذشته به مراتب شکنده تر شد و همین موضوع نیز سبب می شود گروه های مقاومت امکان ضربه زدن جدی و مکرر به این رژیم را داشته باشند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
پیام مهم دیگر تکثیر گروه های مقاومت فلسطین شکست اطلاعاتی رژیم اشغالگر بود. تشکیل گروه های مقاومت موسوم به کتیبت و مخیم و عقبت و جبر در حال رخ داد که اریحان تحت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی قرار داشت. بنابراین تشکیل گروه مقاومت موسوم به کتیبت و مخیم و عقبت و جبر یک ضربه بزرگ اطلاعاتی و امنیتی برای این رژیم بود، چرا که به منزله گسترش دامنه مقاومت در کرانه باختری است. این در حالی است که چند پیش سرویس های اطلاعاتی صهیونیستی وعده داده بودند گردان ارین الاسد در نابلس و گردان اردوگاه جنین را از بین خواهم برد. اما نه تنها در این زمینه شکست خوردند، بلکه شاهد شکلگیری گروه های جدید مقاومت و این بار در اریحان هستند. رجای الکرکی کارشناس حوزه اسرائیل در این خصوص میگوید که ظهور کتایب القسام در ریحان ضربه محکم برای سیستم امنیتی اسرائیل به شمار می رود. سیستمی که مدت هاست ادعا میکند میتواند از طریق عملیات موسوم به موشکن گروه مقاومت ارین الاسد در نابلس و کتیبه جنین را نابود کند. پیام مهم دیگر تکثیر گروه مقاومت فلسطین این بود که برونداد خشونت گسترده رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی ها نه تنها رو به وحشت نبود، بلکه عزم آنها را برای دفاع و ضربه زدن متقابل به رژیم جدی‌تر کرد و نوع چالش و به مبارزه طلبی رژیم اشغالگر است و این هشدار برای صهیونیست ها در ادامه خشونت ضد فلسطینی ها است. این گروه ها از زمان به قدرت رسیدن کابینه نتانیاهو در ینوار گذشته ضربه های سنگین امنیتی به رژیم صهیونیستی وارد کردند که آخرین آن شامگاه پنجشنبه 9 مرد بود. مخالفان کابینه نتانیاهو روز پنجشنبه 9 مرد در ادامه تظاهرات پی در پی ضد کابینه تظاهرات جدی را برگزار کردند. در تظاهرات روز پنجشنبه میان تظاهرات کنندگان صهیونیستی تیراندازی انجام شد که زخمی شدن دستی کم 5 صهیونیست را در پی داشته است. ایتال بلومنتال روزنامه‌نگار اسرائیلی اعلان کرد که مجری عملیات تیراندازی پنجشنبه شب معتز الخواجا یک جوان 23 ساله فلسطینی نام دارد که از اعضای جنبش حماس است که قبلا دو بار به اسارت گرفته شده بود. و افزود الخواجا فرزند شیخ صلاح الدین الخواجا از رهبران جنبش مقاومت فلسطینی حماس است. جنبش مقاومت فلسطینی حماس در بیانیه اعلان کرد که عملیات شامگاه پنجشنبه در تل‌آویو پاسخ مقاومت به جرایم رژیم اشغالگر در شهرک‌های جبا و جنین است. جنبش حماس همچنین از این عملیات قهرمانه استقبال و رژیم اشغالگر صهیونیست را به عملیات‌های بیشتری تهدید کرده است. عبداللطیف قانو سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این عملیات گفت این عملیات در راستای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان است. تنها پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها و شهرک نشینان اسرائیلی افزایش عملیات استشهادی و تیراندازی است و باعث خواهد شد که کرانه باختری و قدس اشغالی به آتش کشیده شود. به طور کلی روند تحولات میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌ها افزایش خواهد یافت و آسیب پذیری درونی رژیم اشغالگر صهیونیست نیز در اثر درگیری های شدید داخلی و جدی رسیده است که امکان ضربه زدن بیشتر گروه های مقاومت فلسطین به این رژیم را می دهد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، همکارانم آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را آماده پخش دارند تقدیم شما عزیزان می‌گردد. لطفاً این برنامه را گوش کنید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. امیر عبداللهیان با سرگئی لاورو دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران و روسیه درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی دیدار و گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئت به مسکو سفر کرد، با سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه درباره موضوعات مرتبط با مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که درباره برجام و موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی با سرگئی لاورو گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه همچنین با بیان اینکه همکاری های دفاعی ایران و روسیه ضد هیچ طرفی نخواهد بود گفت حجم تبادلات تجاری دو کشور در 1.5 سال گذشته بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. بازگشت گروه از مهاجران افغان از ایران. در ادامه بازگشت مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران، از سال 1963 مهاجر دیگری از طریق پایانه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات به کشورشان بازگشتند. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری سبب مهاجرت حدود 7 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری، بیش از نیم مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی میکنند. در ماه‌های اخیر با توجه به امنیت نسبی در افغانستان، روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و ایران به کشورشان افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت مهاجرت دولت موقت طالبان روز چهارشنبه با تایید بازگشت حدود 2000 مهاجر از ایران در روزهای اخیر اعلان کرد. با کمک سازمان ملل به این دسته از مهاجران کمک‌های غذایی و نقدی اعطا می‌شود. بر اساس آمارهای وزارت مهاجرین حکومت طالبان، در یک سال اخیر بیش از 80,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان برگشتند. همکاری لندن و بیشکک برای ساخت نیروگاه برقی آبی. مقامات وزارت انرژی قرغیزستان و شرکت انگلیسی یادداشت تفاهم‌نامه همکاری برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه ساخت نیروگاه برقی آبی امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیلابک ابرایف وزیر انرژی قرغیزستان با رابرت بیتهارد مدیر شرکت انگلیسی یادداشت تفاهم‌نامه برای ساخت نیروگاه برقی آبی نارین امضا کردند. هدف از این تفاهم‌نامه اجرای مشترک طرح احداث نیروگاه نارین شامل 4 نیروگاه برقی آبی با ظرفیت نصب شده 237.7 مگاوات و میانگین تولید سالیانه 942.4 میلیون کیلووات ساعت است. با گفته وی با افزایش جمعیت هر روز بر تعداد افرادی که از برق استفاده میکنند افزوده میشود. در این راستا احداث نیروگاه نارین بخش از رفع کمبود برق است. در چارچوب این تفاهم‌نامه طرفین در مورد موضوعات همکاری بیشتر تبادل نظر کردند و تعداد از موضوعات را به منظور رشد بیشتر همکاری‌های دو جانبه سودمند در زمینه‌های صنعت برق مورد بحث و بررسی قرار دادند. ورود رالی توری گردشگری ایران به ازبکستان. رالی توری گردشگری پیک پیام‌آور نوروز پس از عبور از ترکمنستان وارد ازبکستان شد. با گزارش ایرنا، رالی توری گردشگری خودروهای کمپر و کاروان ایران که از 23 مارس همزمان با برپایی جشن نوروز در ایران در مسیر جاده ابریشم آغاز شده بود، پس از 5 روز نمایش به کشور ازبکستان رسید. شرکت کنندگان در این رویداد بین المللی پس از ترک ایران وارد ترکمنستان شدند و ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعی این کشور و مقصد بعدی خود رسیدند. گروه کاروان های ایرانی در ادامه مسیر با عبور از شهرهای مختلف ازبکستان به کشور تاجیکستان که مقصد نهایی رالی توری است خواهند رسید. این رالی توری فرهنگی و گردشگری که برای اولین بار با شرکت 28 دستگاه خودرو، کمپر و کاروان با حضور اعضای خانواده های ایرانی از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری است. با توجه به اهمیت تأثیر این رویداد در تحکیم روابط کشورهای حوزه جشن باستانی نوروز از جمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران، با واسطه قرابت‌های فرهنگی، زبانی، تاریخی و تمدنی این کشورها آغاز شده است. گسترش سفرهای زمینی و مسئولانه، رشد فعالیت‌های اتومبیل‌رانی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تشویق عموم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ترویج فرهنگ رانندگی ایمنی و ایجاد حس دوستی، مهربانی، ایجاد یک پارچگی میان ملت‌های حوزه جشن نوروز و پاسداشت این جشن باستانی از مهمترین اهداف برگزاری رالی توری گردشگری پیک‌های پیام‌آور نوروز است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می‌شود. یکی از رویدادهای مهمی که دولت الهام علیف در طول یک هفته گذشته برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان رقم زد، ادامه سیاست دستگیری و ایجاد وحشت در میان اقشار دیندار شمال عرس است. دولت الهام علیف برای نشان دادن اقتدار خود در داخل همچنان بر مردم مظلوم و به دفاع جمهوری آذربایجان میتازد و با ایجاد روب و وحشت تلاش مضاعف به کار گرفته است تا خواسته های بیگانگان را بر مسلمان جمهوری آذربایجان در شمال عرس به ویژه اقشار دیندار و علاقمند ایران زمین در جمهوری آذربایجان تحمیل کند. در همین ارتباط سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان به طور پی در پی دستگیری جوانان دیندار که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و ساخت و انتشار گزارش‌های تصویری برای تروریستی جلوه دادن این جوانان و فعالیت آنها برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران ادامه می‌دهد. در آخرین ویدیویی که سازمان امنیت دولت آذربایجان و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص ساخته و منتشر کرده است، دستگیری شماری از جوانان مؤمن جمهوری آذربایجان که در این گزارش گفته می شود که به دستور روح الله آخونزاده و علی مرسل آخونزاده دو تن از دینداران سرشناس در شهرستان‌های جنوب جمهوری آذربایجان از مراکز نظامی جمهوری آذربایجان عکس و فیلم تهیه کردند و به سازمان امنیت خارجی ارسال کردند به نمایش در آمده است. این اقدام دولت الهام علیف ضد اقشار دیندار و علاقمند ایران زمین در جمهوری آذربایجان در سالهای گذشته بارها و به شکلهای مختلف تکرار شده است. در حقیقت مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان تلاش میکنند تا از روشهای نظیر ایجاد روب و وحشت و شکنجه مردم را از دین مبین اسلام به ویژه مذهب شیعه 12 امامی فراری دهند. در حالی که مردم جمهوری آذربایجان از مستحکمترین شیعیان جهان و الگوی بسیاری از ملتهای متعهد در جهان محسوب می شوند. اجداد همین مؤمنان آذری در طول دههای پیش از نظام سلطگر کمونیستی با کمترین امکانات در برابر نیروهای سلطگر نظام متمرکز تصمیمگیر استادگی کردند و حاضر نشدند دین خود را به دنیای کمونیست‌های حاکم بر جمهوری آذربایجان تعویض کنند. در حقیقت اکنون کسانی که اندکی از مردم مؤمن جمهوری آذربایجان اطلاع دارند به خوبی می دانند که تلاش امروزه حاکمان شمال عرس به جایی نخواهد رسید. به هر حال به نظر می رسد رئیس جمهور آذربایجان سازمان امنیت دولت این کشور را مأمور کرده است تا با همکاری شبکه های تلویزیونی جمهور آذربایجان و از این طریق فضای روب و وحشت در میان دوستداران ایران در جمهور آذربایجان برقرار کنند و افکار عمومی جمهور آذربایجان را به ایران بدبین سازند. این شیوه بدسازی ضد ایران توسط مقامات باکو در حال تجربه می شود که در طول نزدیک به 2 دهه گذشته بارها تکرار شد و نتیجه چندان برای طراحان این شیوه ها در پی نداشته است. با وجود رسوایی طراحان شیوه های رسوا کننده، این دسته از سیاستمداران همچنان با تکرار سیاست های اشتباه خود را برای رسوایی هرچی بیشتر نزد مردم مسلمان جمهوری آذربایجان آماده می کنند. دولت الهام علیف که در ماه‌های گذشته از نگرانی‌های ناشی از حمله ایران به جمهوری آذربایجان در رسانه‌های باکو اظهار نظر می‌کرد، در طول یک هفته گذشته به تهدید و حمله به ایران زمین لب به سخن باز کرد و به ممیهن ناسازگویی کرده است. در عین حال افراد معلوم الحال که در رسانه‌های باکو به عنوان نماینده مجلس و یا کارشناس سیاسی اظهار نظر می‌کنند، همچنان به تهدید ایران زمین ادامه می‌دهند و برای تجزیه نقشه میکشند. برای این دسته از اراذل و اوباش سیاسی در شمال عرس، سکوت و به توجهی ایران به تهدیدها و اظهار نظرهای واهی کمی تأمل برانگیز به نظر میرسد. اما آنهایی که با سیاستهای ایران زمین آشنا هستند و این حقیقت واقفند که در وقت و فرصت مناسب پاسخ خود را از ایران دریافت خواهند کرد. برخی از متحدان منطقه‌ای و بین المللی دولت الهام علیف نیز که در جبهه دیگر شکست را پذیرفتند، با تحریک دولت مداران باکو تلاش میکنند ایران را به زحمت بیاندازند و از این رویداد در جهت منافع خود بهره برداری کنند. بدیهی است که از این رویدادها هیچ کدام از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان استفاده نمی کند. و چنین به نظر می رسد که این دسته از تحرکات صرفاً در جهت منافع بیگانگان و برخی از متحدان منطقه‌ای دولت الهام علیه در دستور کار قرار گرفته است. دولت الهام علیه که هر روز به گونه تبلیغات ضد ایرانی را در رسانه‌های باکو مطرح می‌کند، اخیراً با تیراندازی به یک فرد حامی جریان ترگرایی و صهیونیست بین‌المللی تلاش کرده است تا با نسبت دادن این تیراندازی به ایران و حامیان ایران بار دیگر با سرکوبی مؤمنان و طرفداران بی‌شمار ایران در جمهوری آذربایجان اقدام کند. با وجود طرح توطئه‌های مختلف، تحلیلگر سازمان امنیت دولت آذربایجان نقش این سازمان در ترور نماینده ایران ستیز و ضد شیعه مجلس ملی جمهوری آذربایجان را نخواسته فاش کرد. آصف نریمانلی از تحلیلگران بازگو کننده تحلیل‌های سازمان امنیت دولتی و بهانه تحلیل ترور فردی به نام فاضل غضنفر اوغلو در راستای سیاست‌های همیشگی متهم کردن ایران در سخنان واهی اعلان کرد. ترور فاضل مصطفی یک روز پس از انتشار ویدیوی سازمان امنیتی باکو درباره دستگیری جاسوسان ایران، جوانان دیندار فعال در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند تصادفی باشد. گرچه افراد دستگیر شدند، اما هنوز شبکه جاسوس‌هایی که فعال باشند وجود ندارد. علی نقیه رئیس سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان است در مراسم موسوم به صد 4 سالگی این سازمان در باکو از عملیات آخر سرکوب شهروندان دیندار جمهوری آذربایجان به خاطر ایران دوستی بودن و پایداری به تشیع اصیل گفت از خرابکاری های برخی کشورهای همسایه پیشگیری می شود و فضای امنیت حاکم بر کشور به شکل مطمئنی حفظ می شود. در این حال در ادامه آسمان رسمان بافتنی های مضحک رسانه ها و مقامات باکو برای متهم کردن ایران با تیراندازی نافرجان به فاضل غضنفر اوغلو نماینده ایران ستیز و شیعه ستیز در شمال عرس، موسی قلیه رئیس کمیته امور اشتغال و سیاست اجتماعی مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز در ادعای مضحک صدور به اصطلاح فتوای متفاوت اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان در اعلام آغاز ماه مبارک رمضان را نیز از به اصطلاح انگیزه های تلاش برای تیراندازی به فاضل غضنفر اوغلو اعلان کرد. از دیگر دلیل تراشی های واهی این سیاستمدار وابسته به جریان های بیگانه در دولت باکو برای متهم جلوه دادن ایران در جریان تیراندازی به فاضل غضنفر اوغلو بر کناری رابر واردیان از وزارت دولت در جمهوری خودمختار قره‌باغ کوهستانی است. فهرست بلنبالای انگیزه های ترور فاضل غضنفر اوغلو که مساقلی برشمرده است نشان دهنده ذهن مشوش و سطح توهم مقامات دولت الهام علیه برای متهم کردن ایران به هر قیمتی است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب همراهان گرامی، جاذبه های ایران زمین به مدت 15 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستم، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشاءالله که فرصت داشته باشید برنامه این هفته رو با ما همراه و همسفر شوید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه امشب جاذبه های ایران زمین با شما هم سفر میشیم به مناطق جنوب ایران، به استان هرمزگان و شهر زیبای شیراز. امیدوار هستم که انشاءالله در این سفر از طریق امواج رادیویی با ما همراه باشید و لذت ببرید. شیراز شهر باغ‌های مشهور و بهشتی ایران است و گوشه کنار آن باغ‌های خوشرنگ و لعاب با آب و هوای دلچسب جا خوش کرده است. باغ نارنجستان یا همان باغ قوام یکی از جاهای دیدنی شیراز است که در خیابان لطف‌علی خان زند واقع شده است. باغ نارنجستان یادگار دوران قاجار است و حال و هوای تاریخی دارد. درخت های خوشقد و قامت و گل های رنگارنگ گوشه و کنار باغ نارنجستان را زیبا کرده است. پس از گذر از در ورودی و لذت از تماشای هنر منبتکاری این در چوبی، وارد هشتی با سقفی مزین به هنرهای ستودنی معماری ایرانی همچون گچکاری، مقرنسکاری، آجرکاری و کاشیکاری خواهید شد. محوطه باغ با فضای بهشتی و درختانی خوشقد و قامت که قرینه یک دیگر واقع شده است به استقبالتان خواهد آمد. فصل بهار از زمانهای دلچسب گشت و گذار در باغ نارنجستان است، زیرا با عطر بهار نارنج در این باغ دلنگیز سرمست خواهید شد. در سمت شمال، شرق و جنوب باغ نارنجستان ساختمانهای زیبایی با طراحی خاص معماری ایرانی را خواهید دید. این مجموعه مزین به 7 هنر گچکاری، کاشیکاری، نقاشی سنتی، آینه‌کاری، حجاری، معرق‌کاری و منبت‌کاری است. تماشای مجموعه کاملی از هنرهای مرسوم در معماری ایرانی از ویژگی‌های بازدید از نارنجستان قوام است. عمارت اصلی باغ نارنجستان در شمال مجموعه واقع شده و ایوان با شکوه آن رو به حوض و محوطه باغ جا خوش کرده است. 2 ستون بنا شده از سنگ مرمر و هنرهای بکار رفته در تزئین این ایوان از تماشایی ترین قسمت‌های باغ نارنجستان قوام محسوب می شود. در مجموعه باغ نارنجستان قوام موزه‌ای از اشیای به دست آمده از کندوکاوها و سفرهای پژوهشی پروفسور پوپ از ایران شناسان به نام آمریکایی وجود دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در سفر به شیراز در برنامه امشب شما همچنان باز آشنا خواهید شد با باغ عفیف‌آباد. لذت از هنر گلارایی ببرید. در طول گشت و گذار در جاهای دیدنی شیراز باید فهرست بلندی از باغ‌های ایرانی را در اولویت‌های خود قرار دهید و خودتان را برای بهشت‌گردی آماده کنید. باغ عفیف‌آباد یکی دیگر از مکان‌های دیدنی شیراز است و شاهکاری در هنر گلارایی باغ‌های ایرانی محسوب می‌شود. عفیف‌آباد از قدیمی‌ترین باغ‌های شیراز است و در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است. در معماری این عمارت دو طبقه از سبک هخامنشی، ساسانی و قاجار استفاده شده است. این عمارت شباهت بسیاری به ساختمان باغ ارم شیراز دارد و ایوان بزرگی با ستونهای سنگی در نمای آن خواهید دید که رو به حوض مستطیلی باغ قرار گرفته است. تزئینات خاص معماری ایرانی و درهای چوبی از ویژگی‌های بصری عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز است. امروز این باغ به موزه نظامی تبدیل شده است و می‌توانید بعد از لذت از طبیعت خوش رنگ و لعاب باغ سری به موزه بزنید تا از تاریخ صنعت نظامی در ایران بیشتر بدانید. از در چوبی ورودی و دالان باید بگذرید تا به باغ برسید. شما اکنون در باغ عفیف‌آباد هستید و این باغ با حوض بزرگ مستطیلی، درختان بلندقامت و مجموعی از گلهای رنگارنگ به استقبالتان می آید. در باغ عفیف‌آباد می توانید هنر گلارایی را به سبک باغهای سنتی ایرانی مشاهده کنید و از سرسبزی درختانی همچون بید، سرو، کاج، چنار، نارنج لذت ببرید. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم درباره معرفی جاذبه های شیراز با ما همراه باشید.
کسانی که به شیراز سفر میکنن بعد از زیارت حرم شاه چراغ و سید علایالدین حسین علیهم السلام میتونن در آرامگاه حافظ تفعل بزنن و یا به آرامگاه سعدی سری بزنن. دوستداران طبیعت هم با رفتن به باغ ارم، عفیف‌آباد، جهان‌نما، دلگشا، باغ نظر و جنت آثار طبیعی زیبا و منحصر به فردی رو میبینن.
حالا که شیراز رو دیدین چه خوبه تنی هم به آب‌های گرم خلیج فارس بزنید.
بازدید از مجتمع آبدرمانی گنو، عجایب هفت‌گانه قش، دلفین‌های جزیره هنگام و باغ‌های مرکبات شهرستان مینا و رودان رو در سفر به هرمزگان از دست ندید.
ما در استانمون بیش از 3000 اثر تاریخی داریم که 630 اثرش ثبت ملی شده. 2 اثر فاخر جهانی هم داریم: ارگ بم و باغ شاهزاده ماهان.
به سیستان و بلوچستان که بیاین، چابهار بندر همیشه بهار منتظر اومدن شماست و از اونجا به سیستان میرسی، جایی که با شهر سوخته یک پا باستان شناس میشی. تفتان تنها آتش پشان نیمه فعال ایران نفس گرمی داره برای خوش آمدگویی به مسافران.
کویرهای دیدنی، خطه زنده تا قلعه ها، باغ امارت ها، آسپاد ها، آبگرم ها.
شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. و اما باغ دلگشا، اولین سازه کلاه فرنگی در ایران به شمار می رود. باغ دلگشا از قدیمی ترین باغهای بهشتی در مکانهای دیدنی شیراز است و در محله سعدیه واقع شده است. جریان آب قنات آرامگاه سعدی که به چشمه قنات گازارن معروف است به باغ دلگشا هم می رسد و این باغ را سبز می کند. علاوه بر عطر و رنگ گلها و گیاهان، یک عمارت دیدنی سه طبقه نیز در آن دیده می شود که اولین ساختمان کلاه فرنگی در ایران است. درختانی همچون گردو، نارنج، سرو، پرتقال، کاج و غیره در این باغ صف بستند. ماجراجویی در دلگشا با ورود از در اصلی در سمت جنوب آغاز خواهد شد. بهار یکی از بهترین زمانها برای بازدید از باغ دلگشا است، زیرا فضای این باغ با شکوفه های درختان متنوعی خوشرنگ و بو می شود که بیشباهت به بهشت نیست. حوض هشت ضلعی، جوی زلال آب، آبنماها و درختان خوشقد و قامت شما را به مرکز باغ هدایت می کنند. مثل بسیاری از باغهای ایرانی، بنای اصلی باغ در کانون توجه مجموعه واقع شده است و طرح چهار باغ یا در واقع چهار خیابان پرگل و گیاه با جوی آب در چهار جهت جغرافیای این باغ دیده می شود. عمارت کلاه‌فرنگی باغ دلگشا یکی از شاهکارهای معماری در جاهای دیدنی شیراز است که با هنرهای همچون آینه‌کاری، گچ‌بری، نقاشی و منبت‌کاری روی درهای چوبی آراسته شده است. قسمت مهم این عمارت مجلل تالاری بزرگ با چهار شاهنشین است که به زیبایی تمام تزئین شده و به نگین باغ دلگشا تبدیل شده است. امروز ساختمان کلاه فرنگی به موزه تاریخی برای نمایش اشیایی همچون سکه های باستانی، کلکسیون تمرهای تاریخی، ظروف، دوچرخه های قدیمی، مجموعه ای از نسل های مختلف رادیو و غیره تبدیل شده است. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه امشب با ما همراه بودید. جاذبه های ایران زمین وقتش در همین جا به پایان رسیده. انشالله که بهترین ها نصیبتان باشد. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده ای برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنم از شما که وقت خود را دریغ نداشته تا پایان برنامه ها همراهی ما بوده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.